صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسات قبل این شد که این که ما به بهانه تخصصی علم علوم رو از هم کاملا منفک بکنیم، این ظلم بزرگی است بر جامعه بشری و خود علم، مخصوصا این که علم رو تقسیم کنیم به بخش فیزیکی و متافیزیکی. خب از حیث اینکه مطالعات علمی آسان و روان باشد، این لازم است که علوم طبقه بندی بشه، مرحله بندی بشه، دسته بندی بشد، این یک ضرورتی است. اما این که ما بخواهیم بین علم فیزیک و متافیزیک یک تقابل و تضاد ایجاد بکنیم، بلکه خدای نکرده نعوذ بالله مباحث متافیزیک رو چون تجربی نیستند حتی علم حساب نکنیم، و یا اینکه بلکه بدتر به آن دهنکسی بکنیم و بگوییم که نها یک سری محفوظات ذهنی است، این حقیقتا ستم بزرگی است برای جهان علم. عرض شد که آنچنان که ما از علم فیزیک علم ریاضی رو منفک بکنیم و بگوییم علم ریاضی یک مشت محفوظات ذهنی است و صورت عینی ندارد و در نتیجه به ما اعتبار ندارد، فقط علم فیزیک است که در محدوده حس ماست، خب چقدر ما علم فیزیک را ضایع کرده ایم. و بگوییم که علم ریاضی یک سری علوم محض ذهنی است، در حالی که علم مربوط به حقیقت نفس را از علم فیزیک جدا بکنیم فاجعه اش از آن شدیدتره. ما شاید حتی در بعضی از علوم علم ریاضی را کنار بگذاریم، آسیبش ناچیز باشد، اما علم نفس علمی است که به همه علوم بدون استثناء ارتباط دارد. ما نمیتوانیم علم نفس را از هیچ یک از اقسام علم جدا بکنیم. این یک مطلبی است که در جلسات گذشته از آیات و روایات استفاده هایی کردیم که انشاءالله در ادامه بحث به خاطر پایه‌ای بودن بحث های آینده که اگر خدا توفیق بدهد انشاءالله از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم، لذا چند جلسه مناسب هست که این بحث عمیق‌تر باز بشود. عرض شد که تمام این علوم از اون جهت که از انسان صادر می شود و بر انسان قرار می گیرد، پس ما نمی توانیم انسان را و در نتیجه علوم مربوط به معرفت انسان را از این جدا بکنیم. مثل این که یک مکانیک مهندس هواپیما میگوید من با هوا و فضا چه کار دارم، من قطعات این هواپیما رو تنظیم کنم. میگوییم اصلا ممکن نیست، این هواپیما در هوا و فضا دارد کار میکند، شما چگونه میتوانید هوا و فضایی که فضا و هوایی که این هواپیما در آن قرار گرفته آن را کنار بگذاری و مینهای آن بخواهی این هواپیما رو؟ ما هر علمی رو بخواهیم روش کار بکنیم در انسان قرار میگیرد، ما نمیتوانیم این انسان رو کنار بگذاریم و این علم رو مستقلن برید از همه اونها قرار بدهیم. و استفاده کردیم از محضر مولا علیه السلام که فرمود العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء. العقول عقل ها ائمه الامامان افکار هستند، قوه افکار و قوای فکری امامان قوای قلبی است و قوای قلبی امام حواس است و حواس قوه حس امام اعضا است. چقدر دقیق روایت، هم انسان را اینجا دارد موضوعیت میدهد و هم خود علم رو. ما بایستی روش تحقیقات علمی و سازماندهی مبانی علمیمون رو از ائمه علیهم السلام یاد بگیریم. چقدر زیبا دارد هم اصول ساختار منابع علمی رو باز می کند و هم در عین حال علم نفس رو هم کنار نمی گذاره و انسان رو چقدر زیبا. خب همه می بینیم که عضو رو آشنا هستیم، کودکم می فهمد دستش دارد چیزی رو بر می دارد، پایش دارد چیزی رو، اعضا رو همه میبینیم. اما این که فرو بریم باطن اعضا، این اعضا تحت امامت قوه حس است، اینجا دیگر یک مرتبه رشد بالا میخواهد که این رو بفهمد. این همان علومی است که اهل تجربه به این قوه رسیدند، میگوین آقا این اعضا نیست که دارد کار می کند، یه قوه است در باطن اعضا به نام حس و این قوه حس است که در اثر تجربیات فراوان این علم رو به دست می آورد، اطمینان پیدا می کند. خب از این به بعد است که مشکلات پیش میاد. قوه حس رو وقتی مستقل میبیند و دیگر میگوید آنچه که حس میگوید علم است، مولا علیه السلام می فرماید کما این که شما به آن کودک می گویی که تو راست می گویی، ای کودک عزیز، این دست از چه کار می کند، زبان از چه می گوید، اما یه خورد بالا بیا ببین که این اعضا تحت قوه حسه. مولا علیه السلام به این مدعیان همچون عبارتی می فرماید، فرماد اونی که شما میگید این حس است که تجربیات آن تبدیل به علم می شود درسته، اما یه خورده بالاتر بیا، این حس مستقل نیست، این تحت امامت قوه دیگریست به نام قلب. البته قلب انسان نه اون قلبیست که تو قرآن اومده، چون یه بحث بالاتریه، نه تو وقتش عرض شده. همینطور تا فکر و عقل. خب خلاصه بحث این است که آنهایی که بین علوم متافیزیک و بلکه علم نفس و علم تجربه تضادی ذات می کنند، اینها مسئلشن به این می موند که در یک محدوده کودکانه، یک محدوده از لایه های یک بیرونی انسان چیزهای فهمیده اند که در فاصله شعاع قوه فکر این رو با قوه عقل اشتباهی گرفتند. دکتر دقیق همین زاست که انشاءالله از خود روایت استفاده بکنیم که قوه عقل تعریف خاص خودش رو دارد، اینها این شعاهای پایین قوه فکر رو که مثل حافظه، مثل ذهن، مثل قوه خیال، این قوا رو با قوه عقل اشتباهی گرفتند و به آن اصالت علمی دادند و این قدرت کلام وحی است که ما بینش میدهد و باز میکند و میفرماید اینها تا متصل به امامت قوه عقل نشه علمیت ندارد. علم هست اما علمیت ندارد. مسئله این به آن میماند که در ذاته در ماشین سرعت با سرعت بالا چرخ آن پیچش میبرد و چرخ خودش به حرکت میفته، از بدن ماشین جدا میشود، این چرخ حرکت می کند، این حرکت نیست، این هلاکت است. هر حرکتی رو نمی گوییم که این چرخ هم حرکت می کند تو جاده، این هلاکته. حرکت اون بود که در بدن ماشین تحت هدایت قوه عقل آن راننده بود، حرکت اون بود. چقدر زیبا مولا علیه السلام اینجا مطرح می‌فرماید که ازش می‌فرماید اعجاب المرء به نفسهی دلیل علی ضعف عقلهی. اینجور علمی که در یک مرحله از عمق انسان دیگه گرفتار شد و نتوانست به مرحله عقل اتصال پیدا کنه، اصلا این که خیال میکند من علم دارم، این رو علم حساب میکنه برای خودش، این دلیل بر ضعف عقل اوست. یعنی این قوای حافظه و قوای ذهن که علم تولید میکند، این اگر متصل به راه برای عقل نباشد که به معنای حقیقی خودش و با عقل اشتباه گرفته بشود، اون اصلا خود ضعف عقله، نه اینکه عقل هست. عبارت در یک جایی می فرماید رب عالم قتله جهله رب عالمین، ای بسا عالمی که البته علم جهل او او را می کشد. چقدر دقیق مولا علیه السلام. این علم پس علم نیست، این هلاکت است. قد قتله جهله، این را می کشد. در یک جایی می فرماید حسبک من الجهل ان تعجب بعلمک، حسبک اصلا کافیست برای تو من الجهل از حیث جهالت ان تعجب بعلمک، این که به علم خودت ببالی و خیال کنی چیزی داری، این عین جهله. اینها مراحل عقل و علم تا برسه به اون عمق قوه عقل، از اون به بعد این علم علم خواهد شد. ما در محضر بزرگان بزرگوارانی که با این تواضع تمام همینطور وقتشون رو میگذارند و در واقع با این تواضعشون عالم بودن خودشون رو، اندیشمند بودن خودشون رو، حتی برای یک نفر بی بضاعت گناهکاری هم که چون یه دو کلمه از روایت ترجمه می کند این همه اظهار لطف می کنند، خب قطعاً چون این بزرگانی بزرگوارانی این مطالبی که اینجا بحث می شود درد دل خود این عزیزان است که حقیر در واقع در این جلسه نوعی درد دل می کنیم که بالاخره این علم اول باید درست تعریف بشه، مبانیش، منابعش، منابع تولیدش، تا به صورت علم خلط نشه. آنطورش حضرت فرمود پس این علوم قوه قوه در انسان میره تا امام اصلی اونها چه عقل است، اونگاه از اون اتصالات این علوم جاری شد، این علم علم است، وگرنه این علم نیست و عین جهل است. حضرت میفرماید افضل العقل معرفة الانسان نفسه فمن عرف نفسه عقل. پس علم از نقطه عقل شروع می شود. ما اگر بخواهیم این قسمت از عمق انسان را از او جدا بکنیم، مثل که ما از علم فیزیک ریاضی را کلن جدا می کنیم و بعد می گوییم که ما می خواهیم فیزیک را رونق بدهیم، این خطرناکتر از این است که ما از علم فیزیک علم نفس رو جدا بکنیم. اینا بایستی برن به سلسله مسیر به قوه عقل. حضرت می فرماید عقل وقتی انسان بهش خواهد رسید که در معرفت نفس کار بکنه، وگرنه اونها عقل نیست، اونها شبه عقلند، اونها یک صورتهایی است که انسان اشتباهاً اونها رو عقل حساب میکنه، مثل چرخ عرض کردیم در ذاتی که خودش به حرکت افتاده و از خود بدنه جدا شده است. اگر این مطلب درست باز بشه اونگاه معنای علم انشاءالله در روایات بعدی یه خورده بیشتر باز خواهد شد. حضرت می فرماید من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علمین. من عرف نفسه، هر کس حقیقت خودش رو شناخت، فقط انتها، البته به انتهای تمام غایت معرفت و علم رسیده است. علم از اونجا شروع میشد معنای علمیتش، وگرنه خب اونی که حتی اینقدر به دانسته های ناچیز خود اعتبار پیدا می کند، گاهی که از شدت غرور، شما بزرگان ای بسا ملاحظه فرمودید بعضی اشخاص رو، حتی گاهی به در و پنجره جست می فروشه، میخواد پنجره رو باز کنه، میخواد رو صندلیش بشینه، یه زوری که انگار دیگر این صندلی هم یه کسیه، پوزش هم به اونجا هم بابا این دیگه صندلیه دیگه، اون هیچی نمیفهمه که انسان چقدر دیگر اشتباهی بگیرد. علم باید اتصال به قوه عقل پیدا کنه، وگرنه از این علوم فراوان پرنده ها دارند، کبوترها دارن، مورچه ها. تو قرآن می فرماید مورچه با ریزی کوچولویش به حضرت سلیمان لشکرش میگه که مواظب باشید، لشکرشون میاد. اگه قرار باشه این محفوظات ذهنی علم حساب بشد، خب چقدر از این موجودات عالم تعریف علم وقتی است که به عمق وجود انسان اتصالش بره به امامت عقل، و عقلم فرمود که با ارتباط با معرفت نفس اونگاه علم معنا پیدا می کند، اونگاه انسان به علم راه پیدا می کند. حضرت فرمود اعجاب المرء به نفسهی دلیل علی ضعف عقلهی، اگر شخص خیلی به اعجاب المرء، این که عجب گرفتن، خودش رو کسی دیدن، اعجاب به نفس دلیلی است علی ضعف عقلهی، برای اینکه این عقلش ضعیفه، نه اینکه این خیلی شگفت‌انگیز است، خیلی قابل تعجبه، خیلی فوق العاده، اعجاب المرء بنفسه، اینطور نیست. این یه شبه عقلی است که با عقل اشتباهی افتاده. یک امام باقر علیه السلام بینیم انسان و عالم رو یه مثال اینجا مقدمتا عرض بشه، بعد دیگه مطلب عرایزمون یواش یواش. خب شما ملاحظه می فرماید که مثلا ما یه میزی رو در یه اتاق میذاریم، بینیم میز خیلی بزرگه، انسان نمیتونه برام بر اتاق بره، خیلی بزرگه. اما وقتی شما این میز رو ببریم مثلا در یک صحرا بگذاریم، بینیم اصلا پیدا نمیشه، از 10-100 کیلومتری اونور اصلا با یه شن ریزی تفاوت انگار نیست، وجود نداره انگار. این که بعضی چیزها بزرگ دیده می شود، انسان خودش به خودش از اینه که ظرفیت خیلی کوچکه، یه چیزی که داره رو خیلی بزرگ می بیند. اما هر چیزی که ظرفیت و وسعت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، آنچه که خیلی بزرگ میدید هیچی میبین اصلا. این یک رابطه است در ذهن انسان، وجود انسان، و چه زیبا الان حضرت ما رو تربیت میکنه. حضرت بشر رو، پیروان خودش رو، مخصوصا شیفتگان علاقمندان خودش رو چقدر دقیق و عالمانه تربیت میکنه. حالا جای تأسف هست که چنین حقایق رو ما علم حساب نکنیم. ببینید چقدر دقیق هم خبر از علم میدهد و هم انسان را اینقدر کوشش میکند که با همه موجودیتش تا به کل این عالم اگر باشد هیچی حساب بشد، و هم حقایقی رو باز میکند. اصلا اعزاز کلام معصوم همین جاست. یه عبارت میفرماد که هزاران بود در از اون باز میشه، هر که از هر استعدادی از اون در وارد بشه درها برایش باز میشود از علوم دیگر. امام باقر الاسلام میفرماید لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدِ وَتَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ بَلَا وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفَ عَالَمٍ وَأَلْفَ أَلْفَ آدَمٍ انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. حالا این آقا زمین شناسی چیزهای فسیلی چند تا مطلب، حالا ادعای مثلا بی حضرت از کجاها خبر میده؟ لعلک ترا، شاید فکر میکنی، ان الله، این که خدای تعالی، اینما منحصرن خلق هذا العالم الواحد، همین این یکی عالم را خلق کرده، این طور فکر میکنی و ترا ان الله، و فکر میکنی این که خدا، لم یخلق بشرن غیرکم، غیر از تو تا عالم بشری اصلا خلق نشرده. بلا، بله، قسم به خدا، والله لقد خلق الله، البته خدا آفرید، الف الف عالمین، هزار هزار عالم، و الف الف آدم، هزار هزار آدم آفرید، انت فی آخر تلک العوالم، از هزار هزار عالم ها آدم تو آخرین ها هستید دیگه، پایین ترین درجه این عالم خلقت ها، هزاران عالم تو آخرین، تهمونده شی، تو تهمونده اون آدمیین هستید، تو در پهنه هستی خلقت. حالا با چند تا مطلب دیگر، زمین و آسمان و خالق و حقایق و متافیزیک و فیزیک و بعدم بیا بگو اون هم که علوم نظری است، اون هم که علم نیست، که دیگه تا حس تجربه نکرده نمیشه بهش علم گفت، که اینا غروره، اینها رو علم نمیتونیم بگیم. علم تا نرسه به اون قوه هدایت، قوه عقل، علم تا به معدن علم نرسه، که در زیارات اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام رو معدن علم معرفی میکنه، یعنی تا از اون اتصال پیدا نکند این، بله، ادراکاته، اصلا خاصیت اینه دیگه، خاصیت اسم دیدن، اصلا این افتخار نداره که چشم میبینه دیگه، خالقش اینجور آفرید که ببینه. خاصیت زبان حرف زدنه، زبان که نمیشنوه، خاصیتش حرف زدنه. خاصیت قوه حافظه اینه که هر تصویر بهش بخوره حفظش بکنه. خب اینجور دیگه افتخار نیست، شه تو آینه خاصیتش تصویر برداریست. خاص شرط اینه که این حافظه رو ما نداشته باشیم، میگم من علم دارم. شرط اینه که من چشم رو نداشته باشم که از عالم متافیزیک اومده، حالا بگم که من میبینم، بله، حالا بگیم مطلبی. این اوائل که اساتید بزرگواران، خوب خاطرشون هست که ماشین توز کشی تازه در اومده بود، اینها یه شایعاتی بود که بابا حالا که این طور است، فرد آدم هم دیگه، حالا خدا چی میگفتن، کجا پس این جوجه و مرغ حرفا. یه بزرگواری به اون مغرور کنها رو میگفت، خب بله راست میگید، این آقایان محققین دستگاه جوجه کشی که سالهای سال در محضر مرغ شاگردی کردن، خیلی وقت اشتباه می کردن، گاهی این جناب مرغ بهش یاد می داد که نه اینجاش دمایش باید اینجور باشه، مرغ تخمه را اینجور بکنید. خب تمامی یاد گرفته هاشو از این عالم از یک مرغ حسابش نمیاره، یکی از این قوانینش رو حذف کنه اشکال ندارد، بگه من ابتداءن میخواهم این جوجه رو جوجه کنم، یکی از این قوانینش رو حذف بکنه، اون وقت بعد غرور حالا بگیم یه جایی داره که چیزی مثلا از خودش ابتداءن یه قانونی رو، خب این دیگه چه جهل بالاتری که تمام حافظش، خب خداوند حافظه رو قرار داد که حفظ کنه، هر صورتی از این حواس بهش میده اینا رو حفظ بکنه، قوه ذاکره اینه که هر چین حفظ شرده اگه بخواد باز پس بده باز پس بده. خب خاصیت اصلا اینه دیگه، شما ها رو حذف کن، اون وقت بیا بگو من بله این علم و بنابره متافیزیک اینها این اصلا علم نیست، تقسیم بکن دوتا علم دوتا مسئله، هزار هزار عالم، هزار هزار آدم تا آخرینشون. امام صادق علیه السلام فرماید خلق الله تعالی العقل من اربعت اشیاء من العلم و القدره و النور و المشیعت بالامر فجعله قائما بالعلم دائما فی الملکوت. این عقلش حضرت می فرماید نه یه مش پیت و جمجمه، نه اون قوای حافظه و قویت و فکر که تازه دسترسی به قوی فکر یه مجاهده های بسیار سخت معرفت نفسی میخواد، مجاهده های سخت معرفت نفس تنسان قوی فکر تنسان یعنی چه؟ قوی حافظه رو قوی با قوی فکر قاطی کردن، خب این که مبنا میخواد. آقا فلان مسئله رو میگید تعریف حافظه با فکر اشتباه میگیریم، به چه دلیل؟ به چه مبنا؟ این باید اثبات بشه. ما خیلی راحت میگیم چه کلام وحی رو اینجور فرموده، شما اگر وحی رو قبول نکنید، از علم حساب نکنید، دهنکزمش بکنید، حالا چه مبانی داری بخوای اثبات بکنی ادعای خودتو به عنوان علم؟ به شرطی که منهای این منابعی که خدا به داده اینها رو حذف بکنید. اذا خدا حضرت چقدر سالف میفرماید خداوند تعالی عقل رو آفرید از سهار شیعه من العلم، از علم و القدره و نور و المشیعت بالامر و اراده به امر، فجعله قائما بالعلم، پس آن را به علم پایدار کرد، قائم کرد، برقرار کرد، دائما فی الملکوت، دائما در ملکوت. حالا ملکوت چیست؟ این علومی که خداوند به ما استعدادش رو داد، اینها مقدماتی است که ما رو به ملکوت متصل کنه تا زندگی رو شروع بکنیم. منهایی که ملکوت باشین علم، اینا علمی نیستند، اینا حرکت چرخیست که از پیچ رو برید از بدنه ماشین رفت تو حرکت خودش، حرکتیست. این علم بایستی ما رو به ملکوت برسان، این کلام حضرت عقل رو ما تعریف میکنه، عقل رو ما تجزیه میکنه، باز میکنه، تا ما عقل رو با حافظ اشتباهی، عقل رو با فکر. خب اگر عقل به این معنا حضرت فرمود باز بشه، از این روایت معلوم می شود که ما شناختی که به علم داریم این هنوز علم نیست، این آثار علمه. شناختی که ما به قدرت داریم این قدرت نیست، این آثار قدرته، این آثار حیاته، نه خود حیات. این آثار علمه نه خود علم. این آثار نوره، این آثار ارادهه. یعنی ما یک مرحله سیری در فضای علمی میریم که با استفاده از آثار این عقل، یعنی قدرت، علم، نور و اراده، این چهارتا ما رو به حرکت میبره بر اساس علم، که این در واقع آثار علمه، که اشتباهاً با خود اون علم. علم پس چه باز خواهد شد؟ شناخت علم، اراده، بعد از اینکه به عقل رسیدیم. پس مولا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، بشریت رو میخواهد در مسیر زندگی او سیستم علمش. امام صادق، ما افتخار میکنیم امام رضوان الله تو وصیت نامش، حالا چه نسلهای جدید در آینده، همین اروپایش انشاءالله در آینده، نسلهای آینده میان و به برکت این خونه های مظلومین که به این صورت مظلومانه، کودک و بزرگ و پیر و اینا بی خودی نیست، اینا می آورد نسلهای آیندهی که این وصیت نامه امام کلان رفته داره گرد و غبار میخوره، داره به انحرافی میخواد کشیده بشه، تازه باز خواهد حجب این مردلات چی داشت میگفت. اسم ائمه رو میاره، میگه افتخار میکنیم این از ماست، ما افتخار میکنیم علم ما، دانشگاه ما، طب ما، تمام علوم تجربی و غیر تجربی ما، علوم معقول ما، تمام علوم ما مشرف امام صادق علیه السلامه. برای اینکه او یه ساختار آموزشی تربیت ما تنظیم میکنه که اگه ما ساختارمون رو در آموزش به این شکل قرار بدیم به نتیجه خواهیم رسید. وگرنه ساختارهای آموزشی که ما داریم که نشأت گرفته از غربه، اینا همون انتهایش یه مش غرور، هیچ خبر دیگه نیست، پول دوستی و خبری نیست. اگه بزرگانی در لایه این آموزشگاه ها و مدارس و دانشگاه ها چه به روش غربی است نبودن که به برکت اصالت خانوادگیشون، به برکت علماء ربانی، به برکت نظام اسلامی، برکت حوزه های مکتب امام صادق علیه السلام که قابلیت داشتن با اون جوهر در این نظام ها هم ادامه تحصیل داده اند و مراتب بالای علمی رو به دست آورده اند، اگر نبود معلوم نبود در وزمات چی بود. ولذا این یک نیاز است که نظام آموزش ما بر اساس امام صادق علیه السلام که تنظیم فرموده باشد. حضرت می آید اول معرفت نفس رو باز می کنه، بر اساس اون علو عقل رو باز می کنه، در ساختار ابعاد عقل نظام آموزش رو تنظیم می کنه، بعد از اونها راه زندگی رو نشون می ده در تمامی این علوم به هم دیگر، در نتیجه عمل به این علوم دو مرتبه انسان در قوس سعودی میرسد به خود مرکز علم، یعنی عقل، تا اونجا وارد بشود لذت از خود علم ببرد. این انسان که از آثار علم این همه لذت میبره، اگه خود علم باز بشه چه لذتی میبره؟ این انسان که از آثار نور اینقدر به الی آخر، فرمود خداوند عقل را من اربعت اشیا از چهار چیز آفرید، آن چهار چیز وارد است از من العلم. این علم همون حقیقت علمه، این علم علوم نظری ذهنی است که آثار علمه، و القدره، آن قدرت حقیقت قدرته، و این آثار قدرت که در عضله ما هست، در فلان، در وسائل، در این، و نور و اراده به امر. فجعله قائما بالعلم، پس عقل رو به علم قائم کرد. حالا علم چیز که عقل به اون قائم شد، پس در یک قوس نزولی یه علمی داریم که عقل از عقل تراوش میکنه، در قوس سعودی یه علمی داریم که عقل اصلا به او قائم شده. پس ما بخوایم علم رو تقسیم بندی بکنیم، ببینیم امام صادق علیه السلام چطور علم رو تقسیم کرده. نه یه تقسیم بندی من در آوردیه بی مبنا بی حساب کتاب که هیچ اثبات دلیل محکمی ندارد و گاهن تناقضاتی داره که انسان وقتی نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه، چون تناقضات با این همه واضح وضوح روشنی چجور انسانها رو پایه قرار میده. حضرت این جور تقسیم میکند، یه علم در حقیقت علم، در نزول یه قوه به نام عقل، در قوه عقل امام شد برای قوای دیگر، اینا هر کدوم در نزول خودشون آثار خودشو دارد تا میاد به حس و عضو، و دو مرتبه این با این سیستم برمیگرده صعود و میرود به اون عقل و از عقل به اون. قائما بالعلم، دائما فی الملکوت، اینی که در شأن انسان است در همین عالم، این که وارد ملکوت بشود. این روایت هم بخونیم عرازه دیگه زم کنیم که فراوان هست، ما به عنوان نمونه برای شاهد بحثمون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. لولا، اگر نبود، ان الشیاطین، این که شیطان ها یحومون میگردند، علی قلوب بنی آدم، به دور قلب های بنی آدم، لا نظرو، البته این بنی آدم تماشا میکرد، الی الملکوت، یعنی اگر این شیاطین دور این بنی آدم نمیچرخید، این بنی آدم ملکوت رو تماشا میکرد، نه در ملک زندانی میشد. حضرت دارد افقهای فکری ما رو در دانشگاه خودش به کجا باز می کند، توجه به چیها می دهد، ابزار و کاربردی ها و دستور عمل ها و افق، همه چیز رو دارد. اگر انسان بتواند در دانشگاه امام صادق علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، که حقم همین است و استکبار و سلاطین جور و این ستمگران خودخواه که نمیگذارند علم را زندانی کرده اند در چنگال قدرت شهوات خودشون، اگر بشود انشاءالله یه روزی اهل بیت علیه السلام قرآن و وحی بدرخشد، مبانی علمیش، زیبایی های علمیش، اونگاه معلوم خواهد شد که آیا اینها علم نیستند یا علم هستند و یا تمسخر و دهنکجی و نعوذ بالله مصیبت های دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سروران چه این همه تواضع و بزرگواری میکنید، بنده خیلی دلم میخواد که سوال نقد فرماشاتی باشه که از زن حالا یا بعد جلسه یا در طول هفته یا کتبی یا زوری بفرمان ما بیشتر استفاده میکنیم و عرض کردیم در محضر متواضعانه بزرگوارانه شما اساتی سروران محققین اندیشمندان این فضولی ها صرفا از باب درد دل هست که باب سخن باز بشه انشاءالله تعالی از محضر عزیزان انشاءالله یک تبادل نظر مباحث نقطه نظر ها انشاءالله در بحثای بعد بهرمند بشویم. خب فرماشی هست خدمتتون هستیم، اگر سوال فرماشی هست بفرمایید من خدمتتون.
مسیر از تذکیر نفس شروع میشه، آخرش که برای رسیدن به علم باید عقل بس بشیم و معرفت نفس اولی راه هستش. بخواییم به معرفت نفس برسیم از کجا باید شروع
کنیم؟ جزاک الله، این مطلب خوبی است. انشاءالله در بحث‌های آینده اینا مفصل باز خواهد شد. بله، اینها در خمیره آن در خود انسان هست، نه اینکه مثل اینکه مثلا یک کودکی اول که چشماش نمی‌بیند به لحاظ غلبه ضعف کامل بر او، اما استعداداً این بینایی رو دارد، همین که داره رشد میکنه از درون این شروع به حرکت میشه، شنوایی به همینطور، گویایی به همینطور، اول این صرف بزنه آرام آرام از درون این گویایی باز میشه. علم هم همینجور، تزکیه نفس هم همینجور. انسان اگر در یک شرایط مثلا مناسب قرار بگیرد به طور طبیعی به سمت پاکی نفس می رود و این عوامل بیرونی که این رو منحرف می کنه، شما آنچه این زبانش رو، این عوامل بیرونی که گویای او رو می کنه به زبان ترکی، می کنه به زبان انگلیسی، می کنه به زبان چینی، ژاپنی، این گویایی خالص در طبع او وجود داشته، در مسیر رشد در چه فضای قرار می گیرد که اون جهت ها بهش پیدا میشه و این انسان در فضای طبیعی دارد رشد میکنه و اینها رو دارد. این فضای محیط هست که او رو به هم میریزه که بایست مبارزه کرد و برنامه های جهاد و مجاهده و اینها که در روایت آمده، برای همین است که این زمینه مناسب به هم نریزه. بله، خب ظاهرم وقت تمام شده. بله، تمام متی نباشید.
این زیربنای معرفت نفس بر اساس
اعتقاد قرآنی همون فطرت، جزاک الله خیرا. بله، زحسو. بله، همون فطرت. بله، میشه فطرت انسان وقتی به این عالم افتاد در واقع فعل خدا بود در نهایت دیگه، ظهور کرد در اینجا و این به لحاظ شرایط عالم طبع بشری دیگه تأثیر پذیر شد که هر چی این در مسیر اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرد این سالم میماند، هر چه روش های من در آوردی برای انسان اعمال میشود این همه مصیبت ها و تغییرات اینا پیش میاد. بله، فلذا یکی از راه های بازگشت فطرت همون بازگشت به مکتب اهل بیت علیهم السلام. فلذا ما وظیفه داریم که مکتب اهل بیت علیهم السلام رو تا میتوانیم به جامعه باز بکنیم، تا اگر انسان ها خودشون فرمودن شما کلام معرفت بجیم بین انسان ها، این چون با فطرت ناسینخیت دارد، اینا اصلا نیاز نیست که با یک سری بند بسادهایی که غرب برای جذب انسانها شما از اون استفاده بکنید، اون نیاز ندارست. ما شما فقط میوه زیبا رو به این انسان بسشون، فقط نشون بده عطرش رو، تمام شد دیگه، خودش دیگه دنبالش هست، برای اینکه انگار هزاران سال این میوه رو آشنا بود اصلا، چون متاسب خلقت اوست. لذا کلام معصوم علیه السلام را اجماع هر چه بتونیم گسترش بدیم، در واقع فطرت انسانها رو داریم به سمت پاکی و رشد. بله خب ما دیگه فرمود تزاک الله برمین عرض کنم خدمتتون که حالا چه کار کنیم که خداوند اینجور آفرید خلقت رو دیگه. خداوند خلقت رو آفرید و مبناش رو جهاد و مجاهده و سعی کوشش قرار داد و خداوند تو قرآن فرمود که من طبیعت این عالم رو زوری آفرینش باید بکوشی، تا تو این عالمی باید بکوشی، اون لحظه که دست از کوشش وردارید اون اول لحظه سکوته. البته خداوند استثناءاتی داره در خلقت خودش، مثل خلقت حضرت عیسی علیه السلام استثناء بوده، اما این به این معنا نیست که دیگه کل نظام آفرینش از فردا به اون مبنا بشد. استثناءات یه بحث خاص خودشو داره، اما قانون خلقت میگه باید مسیر مزدوج قرار بگیرد، این قانون خلقته. استثناءات فراوان دیگر همینطور، استثناءاتی هست که خب یه نفر یه مرتبه فطرتش باز میشه، یه مرتبه به توحید متصل، این استثناءاته. اما تو قرآن مرتبا بحث سعی و کوشش و عمل اینها آورده، جهاد و مجاهده. و مجاهده هم یکی از ابتدا مبناهایش اینه که اول اهمیت راه باز بشه، یعنی هر سه اهمیت راه بیشتر باز بشه، یک انتخاب راه و آمادگی برای اون مجاهدش پیش رو داریم، برای اون زمینه بیشتر فراهم میکنه. ولی ذات و قرآن هم بحث این که بایستی افقا باز بشد، شناخت باز بشد و اینها مراحلی است که باید طی کرد. قبل از هر چیز همون اهمیت شناخت، اهمیت راه، ضرورت راه، حیاتی بودن راه، این باید مرتبا باز بشه. بعد نوبت استعدادها هم به طور طبیعی باید شکوفا بشه. شاید یک بزرگواری در همون فرموده در همون یک جلسه اول دیگه این اتصال اهمیت باز شد، از فردا شروع به حرکت کرد. یک بزرگواری بعد 10 جلسه، یک بزرگ بعد از 1 سال، کراره مادینا اونقدر باز بشه که تا اون لحظه شکوفای حرکت به سمت عمل باز بشه. عمل به عمل همون تربیتی ها، نه عمل عمومی که همه چه الحمدلله این هست. وقتی وارد فضای عمل شد انسان، اونجا باز مرحله خاص خودشو می مرحله باز مرحله مرحله میره، موانع وجود داره، قبض و بسته هست، هی سنگلاخه ها دارد. بالاخره اراده خدا بر اینه که اگه بخواد اون درخت زیبا از هسته پوست این هسته بادام بیرون بیاد، باید بره مراحل سیر بکنند. اگر این جوهر جواهر از معدن خاک جدا بشه، باید بره تون کوره ذوب بشه و جدا بشه. این نظام آفرینش جنسش همان خسته نشدن و مرحله مرحله انشاءالله سلو رفتنه. بله اصل بر جهاده. بله